با سخنی از بزرگ بخش پایانی برنامه را هم پیشکشتان میکنیم. بزرگ میگه اگر انتظار دارید که دیگران به شما احترام بگذارند و با احترام رفتار کنند، اولین قدم این است که با دیگران با احترام رفتار کنید.
گلانه
در روزگار قدیم پادشاه سنگ بزرگی را در یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه پنهان شد تا ببیند چه کسی آن را از مسیرش بر می دارد. برخی از بزرگان و ثروتمندان با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و برای خود ادامه دادند. بسیار از آنها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند. هیچ یک از آنان کاری به سنگ نداشتند. یک مرد روستایی با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده تیله دهد. او بعد از زور زدنها و عرق ریختنهای زیاد بالاخره موفق شد. هنگامی که سراغ بار سبزیجات رفت تا آنها را به دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد کیسه زری زیر آن سنگ در زیر زمین گذاشته شده است. کیسه را باز کرد، پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند. دوستان، برای هر کسی در زندگی فرصت های پیش می آید که گاه در اثر جهل و ناآگاهی بی توجه از کنار آنها عبور می کنند. امام علی علیه السلام درباره فرصت ها می فرمایند: فرصت ها چون ابر در گذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.
سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده از حضور گرم و صمیمانه امروزتان. مراقب خودتان باشید تا فردا خدایار و نگهدارتان باشید. همچنان در جمع صمیمی و دوستانه شما خوبان و همراهان نشرات رادیو دری هستیم. خوشحال هستیم که همراه ما هستین، همراه رادیو خودتان. اجازه می خواهیم که داستان کوتاهی را خدمت عزیزان نقل کنم. روزی حکیم پیری در راه مرد را دید که بسیار جگرخون و ناراحت بود. علت جگرخونیش پرسان کرد. خب مردم جواب داد که ای حکیم، در راه که می آمدم یکی از آشناها را دیدم، سلام کردم بهش، جواب نداد. با بی‌اعتنایی و خودخواهی هم گذشت و رفت و من از این طرز رفتارش بسیار رنجیده خاطر شدم. توقع و انتظار چنین رفتار را از او آدم نداشتم. حکیم گفت که چرا رنجیدی؟ چرا آزرده خاطر شدی؟ خب مردم تعجب کرد و گفت خب معلوم است، آیا چنین رفتاری ناراحت کننده نیست؟ جگرخونی ندارم. حکیم دانا پرسید که اگر درا کسی را می دیدی که به زمین افتاده از درد به خود می پیچه، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟ خب عمر جواب داد مسلم است که دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن و رنجور بودن کسی که دلخور نمی شد. حکیم دانا پرسان کرد به جای دلخوری چی احساسی پیدا کرده و چی میکدی؟ مرد جواب داد خب احساس دلسوزی و شفقت و حتی سعی میکدم که بالای سرش دکتر بیارم یا دوایی بهش برسانم. حکیم دانا در جواب مرد گفت که همه ای کارا را به خاطر عمو میکدی که او را بیمار و درگیر میدانستی، قسمی نیست؟ حال بگو ببینم آیا انسان تنها جسمش بیمار و پریشان میشه؟ آیا روان و ذهن آدمی بیمار، درگیر و پریشان نمیشه؟ اگر کسی فکر و روان سالم و آرام باشه، هرگز رفتار بدی از او دیده نمیشه؟ غفلت نوعی پریشانی و درگیری ذهنی و روان آدمی است. باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که غافل شده یا به عمد از روی قصد یا به دلیل درگیری و پریشانی ای کار کرده، خب باید دل سوزاند و کمکش کرد. باید به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس ای مرد، از دست هیچ کس دلخور نشو، توقع نداشته باش، کینام به دل نگیر، آرامش خود هرگز از دست نده. هر وقت کسی کار کنه که تو انتظار و توقعش نداری، بفهم در اون لحظه او درگیر، پریشان و یا بیمار است، ناجور است. بله خوبان شننده، آدم هایی با این طرز فکر در دور بر ما زیاد پیدا میشن. اصلا شاید این اخلاق در وجود خود ما باشه. چطور است که از خود ما شروع کنیم؟ انتظار داشتن همیشه باعث آزار و اذیت روح ما میشه. نداشتن انتظار از دیگران، یعنی داشتن نعمت‌هایی مثل آرامش درون، مثل داشتن یک احساس خوب. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سه انفجار پیاپی در شرق افغانستان، تهدید طالبان از سوی هزاره‌های افغانستان، و تجدید میثاق فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با آرمان‌های امام رحمت الله علیه و شهدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سه انفجار پی در پی در شهر جلال آباد در شرق افغانستان حداقل 2 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منابع امنیتی امروز اعلام کردند بر اثر سه انفجار پی در پی در شهر جلال آباد که امروز به وقوع پیوست، 2 نفر از جمله یک غیر نظامی و یک عضو طالبان زخمی شدند. جلال آباد در ولایت ننگرهار قرار دارد که برای سالهایی از مناطق اصلی اقدامات خرابکارانه گروه تروریستی داعش بوده است. از آغاز هفته جاری تاکنون حدود 10 انفجار در شهر جلال آباد روی داده است که بر اثر آن حدود 35 نفر کشته یا زخمی شدند. مسئولیت برخی از این انفجارها را داعش بر عهده گرفته است. نمایندگان طالبان بر اهمیت روابط با چین، روسیه و پاکستان تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان رئیس جمهوری روسیه، وزارت خارجه چین و صدر اعظم پاکستان در کابل با طالبان دیدار کردند. این بیانیه تاکید کرد که طالبان توجه خاصی به بهبود روابط با روسیه، چین و پاکستان داشته و بر مسئولیت نقش این سه کشور بر پیشبرد صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. بنا به این بیانیه، نمایندگان روسیه، چین و پاکستان بر نیاز به ادامه همکاری ها برای تضمین ثبات در افغانستان و منطقه تاکید کردند. از زمان استقرار طالبان در افغانستان در 15 اوت هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. رهبر هزاره‌های افغانستان گروه طالبان را تهدید به خیزش مسلحانه کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهوری سابق افغانستان و رهبر هزاره‌ها در این کشور، گفت که در صورتی که گروه طالبان به وعده‌های خود عمل نکند و دست از استبداد نکشد، هزاره‌ها با این گروه مقابله مسلحانه خواهند کرد. خلیلی گفت شورای موقت وزیران هرگز فراگیر نیست و ادامه این روند برای نیروها و گروه‌های نژادی دیگر هرگز قابل قبول نیست. این در حالی است که طالبان دیروز کابینه موقت خود را با معرفی چند سرپرست وزارتخانه باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها گسترش دادند، اما با وجود اعتراض های بین المللی به فهرست وزرای تمام مردانه کابینه در اوایل ماه سپتامبر، این بار نیز هیچ زنی را انتخاب نکردند. صادر جباروف پیشنهاد انتقال کارمندان سازمان ملل از افغانستان به قرقیزستان را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در صورت پذیرش پیشنهاد صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، این کارکنان به بیشکک منتقل می شوند. جباروف پیشتر نیز از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان همزمان با اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 15 اوت کنترل کابل و متعاقباً کنترل این کشور را در دست گرفت. تغییر حکومت در کابل نگرانی کشورهای منطقه و ویژه همسایگان افغانستان را به دنبال داشت. کره شمالی آمریکا و غرب را به ارتکاب جنایت در افغانستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کره شمالی امروز نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان را مسخره کردن جامعه بین الملل دانست. وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه اعلام کرد آمریکا و غرب از احترام گذاشتن به حقوق بشر صحبت می‌کنند، در حالی که از اقدامات خود در خصوص جرایم حقوق بشری غافلند و جامعه بین الملل را به مسخره گرفتند. در ادامه این بیانیه آمده است که معمولاً مجرمان از ترس فاش شدن هویتشان سکوت می‌کنند، اما چنین منطقی در رابطه با آمریکا و کشورهای غربی به کار نمی‌آید. وزارت خارجه کره شمالی آمریکایی‌ها و به طور کلی غربی‌ها را به کشتار 470 هزار تن از مردم افغانستان متهم کرد و افزود آمریکا و غرب مرتکب جنایت شدند. آمریکا پس از 20 سال اشغال نظامی افغانستان در نهایت مجبور به خروج از این کشور شد. طالبان نیز با استفاده از فرصت پس از اشغال مناطق مختلف افغانستان یکی پس از دیگری کنترل این کشور را در دست گرفت. سفیر اسلام‌آباد در کابل برای تعامل با دولت آینده افغانستان در زمینه‌های امنیتی و ضد تروریسم ابراز تمایل کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان گفت به محض اینکه دولت موقت طالبان قدرت خود را تثبیت کند، اسلام آباد می‌خواهد به کابل در تلاش برای افزایش امنیت کمک کند. احمد خان افزود دولت پاکستان با دولت قبلی افغانستان در ارتباط بوده و تمایل دارد تعامل خود را با دولت آینده در افغانستان در زمینه‌های امنیتی و ضد تروریسم گسترش دهد، چرا که این امر برای صلح و ثبات در هر دو کشور مهم است. پاکستان دولت موقت تشکیل شده توسط طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. شماری از زنان حامی طالبان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس در حمایت از طالبان تظاهرات کردند. به گزارش ایسنا، در یک ماهی که از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، حضور زنان معترض در کابل و شماری از شهرهای دیگر برای حقوق زنان بازتاب گسترده جهانی داشته است. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن، بازم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قبول بشه طاعات و عبادات شما عزیزان. همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مورد خروج نیروهای این کشور از ادلب در سوریه گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسکو با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روسیه اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترک وی درباره روابط دو جانبه و پرونده سوریه گفتگو خواهند کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین گفت سران دو کشور در مورد سوریه و دیگر درگیری‌های منطقه‌ای صحبت می‌کنند. تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده است، اما به گفته یکی از مقامات ترکیه که خواست نامش فاش نشود، اردوغان اواخر ماه جاری راهی روسیه خواهد شد و خروج ارتش ترکیه از ادلب اصلی‌ترین محور دیدار سران دو کشور در سوچی خواهد بود. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدا تجدید بیعت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با 31 سنبله و آغاز هفته دفاع مقدس، امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرد. امیر واحدی و هیئت همراه با حضور بر سر مزار همسر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند. وزیر داخلی ایران در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس به ملت ایران گفت که تجربه دفاع مقدس ثابت کرد تنها راه مقابله با هجمه ها و فشارهای دشمنان و معاندان در عرصه های مختلف از تحریم های ظالمانه و غیر قانونی ایستادگی و مقاومت و اتکا به پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان کشور، مردم و جوانان است. با گزارش ایسنا، احمد وحیدی وزیر داخلی ایران افسود دفاع مقدس البته صرفاً صحنه نبرد و رزم مسلحانه علیه جبهه متحد استکبار نبود، بلکه عرصه تجلی ایستادگی و دلدادگی یک ملت بزرگ و تبلور ایمان و معنویت و غلبه حق بر باطل بود. وی تصریح کرد فرهنگ تمدن ساز دفاع مقدس که عرصه حضور همه مردم رشید و شریف و از هر قومیت و مذهب بود، ثابت کرد که با اراده، عزم و ایمان و باور به حقانیت وعده های استوار و خلل ناپذیر الهی و اعتماد وثیق و مؤمنانه به دوراندیشی و بصیرت معنوی رهبری شجاع نظام در عرصه های سرنوشت ساز میتوان با کمترین امکانات دشمن مجهز به پیشرفته ترین تسلیحات و زرادخانه ها و امکانات را خوار و ذلیل و نظام اهریمنی سلطه را با شور و معنویت جوانان آزادی خواه و مشتاق با مقاومت و پایداری تحقیر کرد. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده با اشاره به پیشرفت‌های روسیه در زمینه‌های نظامی گفت روسیه اصلی‌ترین تهدید نظامی برای آمریکاست. گلن ونهرک فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده روز سه‌شنبه در مصاحبه با مجله نیروی هوایی گفت از نقطه نظر زیردریایی‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک‌های کروز و این نوع قابلیت‌ها روسیه اصلی‌ترین تهدید نظامی است. وی مدعی شد روسیه و چین از منظر فضایی و سایبری برابر هستند و باید از هر دو ترسید. فرمانده پایگاه هوایی هوافضای آمریکای شمالی همچنین با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری منابع در بهبود قابلیت‌های واشنگتن در قطب شمال افسود موشک‌های بالستیک نوع دیگر از بازدارندگی در کنار سلاح‌های اتمی است. پیشتر کالین کال معاون وزیر دفاع آمریکا هشدار داد روسیه ممکن است در کوتاه مدت منبع تهدید بزرگتری از چین برای آمریکا و اروپا به شمار آید. این مقام پنتاگون افسود در حالی که چین ممکن است تهدیدی برای واشنگتن و متحدانش به شمار آید، اما روسیه ممکن است که چالش بزرگتر در کوتاه مدت به شمار آید. و اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق از بازداشت سرکرده اصلی داعشی در ولایت الانبار در غرب این کشور خبر داد. به گزارش سومری نیوز، اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز در بیانیه اعلام کرد با نظارت مستقیم اداره اطلاعات نظامی و طی عملیات دقیق و برپایی اطلاعات و پیگیری های مستمر، نیروهای عراقی یکی از سرکرده های اصلی داعشی را در منطقه البوفراج در ولایت الانبار بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این سرکرده داعشی وزیر به اصطلاح کشاورزی داعش بوده است. در این بیانیه تاکید شده است این سرکرده داعش که به دام نیروهای عراقی افتاده است در زمان نبرد آزادسازی الانبار از لوس داعش به خارج از الانبار گریخته بود که اخیراً با بازگشت مجدد به ولایت الانبار به دام نیروهای اطلاعات نظامی افتاد و مشخص شد که از سرکرده های بارز تحت تعقیب طبق ماده 4 مبارزه با تروریسم است. برغم شکست گروه تروریستی داعش در عراق در دسامبر 2017، هنوز هسته های خاموش و عناصر باقی مانده این گروه تروریستی در برخی از مناطق این کشور حضور دارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سه انفجار پیاپی در شرق افغانستان. تهدید طالبان از سوی هزاره های افغانستان. و تجدید میثاق فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با آرمان های امام و شهدا. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. صبح امروز در یک حمله مسلحانه در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار 3 تن کشته شدند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید. جزئیات بیشتر رو در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک رویداد کشتار هدفمند در شهر جلال‌آباد 3 نفر هدف قرار داده شده که به گفته شاهدان، یعنی 2 تن آنها افراد طالبان مسلح بودند که مهاجمان علیهشان را نیز با خود بردند. همچنان در مناطق مختلف شهر جلال‌آباد انفجارات ماین صورت گرفته که در نتیجه آن تلفات و خسارات به افراد طالبان و افراد ملکی وارد شده. سلسله انفجارات با وجود آن طالبان با شهروندان جلال آباد اطمینان داده بود که هر چی زودتر مهار می شود دیگه جلوی انفجارات گرفته خواهد شد، اما انفجارات امروز و کشتارهای هدفمند نشان داد که هنوز هم خطر متوجه شهروندان جلال آباد هست و سلسله انفجارات قطع نشده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت انفجارات و کشتار هدفمند امروز را نگرفتند. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که با نمایندگی از اداره ولایت رسانه ها صحبت میکنن کشته شدن 3 تن در یک رویداد هدفمند تایید کرده، اما نگفته که این افراد طالبان بودن یا افراد ملکی بودن. چند وقت قبل روزای شنبه و یک شنبه چندین انفجار در جلال آباد صورت گرفته بود که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته بود.
گروه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل متحد معرفی و درخواست کرد که به وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان داده شود. طالبان درخواست کرده که در نشست هفته جاری سران جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد خطاب قرار دهد. طالبان همچنین سهیل شاهین سخنگوی خود را که در دوحه مستقر است به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز دوشنبه نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ارسال و سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از او درخواست کرده است. فرهان حق سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد ارسال این نامه طالبان را تایید کرده است. این حرکت باعث رویارویی با غلام اسحاق زای نماینده دولت سرنگون شده افغانستان در نیویورک خواهد شد که ماه پیش طالبان برکناری وی از این سمت را اعلام کرد. فرهان حق گفت که درخواست برای کرسی افغانستان در سازمان ملل به کمیته 9 عضوی اعتبارنامه که شامل آمریکا، چین و روسیه می شود ارسال شده است. احتمال نمی رود که این کمیته پیش از دوشنبه آینده که پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل بوده نشستی داشته باشد و بنابراین امکان سخنرانی وزیر خارجه طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل با تردید مواجه است. در این زمینه با آقای بلال کریمی دستیار ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان صحبت کردیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
در این مورد فیزی آزی قرار است که امارت کلیتر یا یک مکتوبی را به سازمان ملل متحد فرستاده است و در او آمده که از مرتبط خواستش را با امارات اسلامی بسازد و همچنان تعاملات که مبتنی بر احترام متقابل باشه جور کنه و حقوق مردم افغانستان را که در ملل متحد داره اونا را اعتقد و همچنان موضوعات مرتبط دیگری که مربوطی میشه به این مکتوب آمده و همچنان محترم سهیل شاهین صاحب اگر یک مجمع را در ملل متحد دایر میشه باز محترم سهیل شاهین صاحب باز در اون نشست یک ایده است که باید که ابراز نظر کنه و بیان داشته باشه، سخنرانی داشته باشه.
آقای کریمی، آقای امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان هم نامه‌ای با آنتونیو گوترش نوشته کرده و خواهان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شده. غیر از ارسال این نامه، آیا کدام رایزنی‌های غیر رسمی هم با آقای گوترش و همچنین نماینده‌های آقای گوترش داشته آقای امیرخان متقی؟
با هم جناح‌ها روابط متماسها جریان داره و امیدی ازی است که در هم جناح‌ها و در هم عرصه‌ها باشیم. ولی مکتوب یک چیزی است که یک چیزی مشخص و متمایز است از امو تماس‌های دیگر.
آقای کریم، آیا فکر میکنید که به این زودی ها امکان حضور طالبان در مجامع عمومی و بین المللی به وجود بیاید، با توجه به اینکه اکثر کشورها همچنان منتظر هستند و اظهار نظری درباره رابطه با طالبان نکردند؟
ما خوب امارات اسلامی افغانستان درست که بنافع سازمان ملل و همچنان کشورهای جهان منطقه نفع تمام اینها که روابط مستحسن و تعاملات خوبی را با امارات اسلامی داشته باشند و همچنان امارات اسلامی و مردم افغانستان داره با سازمان ملل و کشورهای جهان و همسایه روابط و تعاملاتی را داشته باشند و در مجموع بنافع همه جناح‌ها است. یک منفعتی است باید پیشرفت داده شود و ترقی داده شود و تقویه شود که از امور ناگواری هایی که شاید کسایی باشند که تشویش داشته باشند مرفوض ساخته شود. امی ارتباطات و تعاملات و هم در رسمیت شناختن امارات اسلامی یک چیزی است که بسیار مفید است که تمام تشویش ها را از بین میبرد.
اگر زمینه سخنرانی آقای متقی فراهم بشه، پیام طالبان و شخص آقای امیرخان متقی به کشورهای جهان چی هست، با توجه به اینکه عده‌ای از چهره‌های مؤثر طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارند؟
ما به این باور هستیم که نسخه‌ای که سیاه نامیده شده، ما خواهان ازی هستیم که طبق دوحه که در گذشته با امریکایی ها امضا شد و در او پیمان زمین متحد شده به هیچ کشوری از جهان از خاک افغانستان ضرری متوجه نشه و اروپا، امریکا، تمام متحدین امریکا ضرری از خاک افغانستان به آنها متوجه نمیشن و در مقابل از آنها نیز خواسته شده که مداخلات مسائل داخلی افغانستان نداشته باشند. لیست هایی را که به نام سیاه یا دیگر جاها جابجا کرده است لیستشان بکشند و یک زمینه خوبی را فراهم سازند که همین مشکلات از بین برداشته شوند.
عزیزان شنونده، گفتگوی را که شنیدید همکار ما آقای شجاعی انجام داده بود با بلال کریمی، دستیار ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان. از کیفیت خوبی هم برخوردار نبود که عذرخواهی میکنیم از شما. محمد نعیم وردک تاکید کرده است که دولت طالبان دولت فراگیر است و از انتخابات به شدت انتقاد کرد و آن را سبب به وجود آمدن گرفتاری های افغانستان دانسته است. برخی آگاهان این سخنان را مقدمه سازی برای پایان یافتن نقش مردم در افغانستان در تغییر حاکمان از طریق انتخابات می دانند. در این زمینه دکتر محمد هاشم اسمت اللهی در گفتگو با همکار ما چنین می گوید.
حالا سخنگوی طالبان هر چی میگن بگن، داور نهایی در رابطه با مشروعیت یک دولت و حکومت مردم هست. ما حداقل در رابطه با تجربه بیش از 2-3 قرن اخیر، ما چند تا تجربه را داشتیم. تجربه های دولت های استبدادی، یعنی سلطان و شاه و فرمان روا خودش به قدرت می رسید و خودش مجری قانون بود، قانون هم خودش بود، دستورش فرمانش قانون بود، اجرایش هم به دست خودش بود. چون این تجربه های در تاریخ مطالعات سیاسی حکومت های استبدادی نام گذاشتن. بعدش ما تجربه های سلطنت ها را داریم، سلطنت دیکتاتوری و سلطنت مشروطه. مشروط به این که سلطنت باشم اما در کنارش قانونی باشم و قوایی باشد، تفکیک قوا باشد و شاه در برابر قوای دیگر یا در برابر قانون مسئول باشد. تجربه شاهی مشروطه ما در دنیا تجربه کنیم و در افغانستان هم تجربه شد. و بعدش تجربه دیگر، تجربه دموکراسی های لیبرال است که این هم در دنیا تجربه شد. اما تجربه که بالاترین و مهمترین و نوترین تجربه، تجربه مردم سالاری دینی هستش. در دموکراسی های لیبرال تفاوتش با دموکراسی اسلامی در این است که در دموکراسی های لیبرال اروپایی و آمریکایی و غربی، در این دموکراسی ها مشروعیت نظام های خود را از مردم میگیرن. دیمو مردم و کراسی دولت، دولت های مبتنی بر اراده مردم. و دموکراسی های لیبرال نقش دین را در سرنوشت جامعه نادیده گرفتن و این اشکال بزرگی بود که در دموکراسی های لیبرال بود که امروز دانشمندان و فلاسفه متوجه این نقیضه و این عیب دموکراسی های لیبراله که در اون عقاید مردم، دین مردم، ارزش های مردم لحاظ نمی شدن. این مشکلش بود. اما جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دموکراسی های یا مردم سالاری دینی را و محک تجربه گذاشت و مخصوصا دینی سازی سیاست که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود، به عنوان یک مدل جدید که هم دین در اون لحاظ میشه و هم رأی مردم لحاظ میشه، در چنین تجربه که نابترین تجربه است، در این تجربه مشروعیت دولت با دو چیز خلاصه میشد: شریعت جمع اقبال و مقبولیت، یعنی مردم بیاین از یک طرف مسائل شرعی لحاظ بکنن و از طرف دیگه رأی مردم مقبولیت بده به نظام. به این ترتیب هم دین لحاظ شده و هم اراده مردم تمثیل شده. طالبان من نمی‌فهمم که با کدام مبنای حکومت خود مستمسک قرار میدم. اگر ما تجربه صدر اسلام رو بگیریم، ما در تجربه صدر اسلام هم تجربه نسب خلافت داریم و هم تجربه شورا برای تعیین خلیفه و رهبر و زمامدار. بنابراین من فکر میکنم در تجربه های تاریخی، به خصوص در تجربه های 3-4 قرن اخیر، ما دو تا تجربه را داریم. یک تجربه مبتنی بر اراده مردم بر اساس اندیشه لیبرال دموکراسی های غربی، تجربه جمهوری اسلامی ایران است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه مردم سالاری دینی که هم مردم نقش دارم هم دین حرف اول را می زنم و دین مداری توحید محوری در این است. بنابراین طالبان ناگزیر هستند از این دو تا الگو باید پیروی کنند که الگوی اولشان نمیتونه، چون طالبان بر اساس یک اندیشه دین مدارانه مبارزه میکنند و تحریک طالبان امیر دنبال کردند و اما تجربه بسیار مطلوب و مردم پسند و سیال پسند و دنیا پسند، تجربه مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین طالبا غیر از این دو مدل، هر مدل دیگر که دنبال بکنند، ما این مدل را مثلا یا استبدادی میدانیم و یا غیر استانداردهای بین المللی جان. این یک طرف قضیه است و از طرف دیگر که در دولت اون چیزی که در طالبان دنبال میکنند به نحو اراده خود را بر دیگران تمثیل میکنند که این با اساسات و مبانی دینی سازگاری ندارد. باید دین هرزه بشه و مردم را قد تبین الرشد من الغی، مردم انتخاب بکنن اون چی که بر اساس آموزهای وحیانی بوده و قطعا قرآن میره دستور میده که مردم اگر تمام چیز خداوند بایدا و نبایدها را و احکام در تمام زمین ها گفت الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه این مردم است که انتخاب میکنن و انتخاب مردم و انتخاب اصل خادم. به این ترتیب این دلیل شده نمیتواند که طالبان میگن که ما در افغانستان تجربه های دموکراسی را ناموفق داشتیم. بله، دنیا تجربه های دموکراسی را کردن، در افغانستان تجربه های دموکراسی بر اساس استراتژی های استعماری ناکامان و غربیان نمیخواستند که در افغانستان یک حکومت با ثبات بیاید. بنای امریکایی ها بر این نبود که یک دولت مقتدر در افغانستان شکل گیرند. بنابراین انتخابات افغانستان مهندسی میکردند تا یک انتخابات سالم نداشته باشیم. قرار دادن تجربه افغانستان یک خطای تاریخی است اگر طالبان را دنبال بکنن و این منطق منطق درست نیست که طالبان بگن که چون در افغانستان دموکراسی ها نتیجه خوب نداد و همراه با تقلب و فریب و تزویر بودم، بنابراین ما این را قبول نمی کنیم. این منطق منطق درست نیست. ما جواب آقای سخنگوی طالبان ما به این شکل میتیم که انتخابای افغانستان از طرف آمریکایی ها و غربی ها و استعمارگران مهندسی میشد و هیچ وقت حاضر نشدند که یک انتخابات خوب را و یک انتخابات مبتنی به اراده مردم هم مثلا شکل بگیرد، چون بنایشان بر تضعیف دولت ها بوده، بر نامنی بودن و حتی در بنام که آمدن اون دولت را ساختن، دولت موقت بر اساس سهمی قومی، اینا کلش مسائل اینه. باید طالبات درک کنن که در اون زمان غربی ها نمیخواستن که دموکراسی های دموکراسی واقعی شکل بگیره، چون بنایشان بر دولتداری در افغانستان نبوده. طالب هایی را باید درک کنن که وقتی میتونن حکومت بکنن که اراده مردم را تمثیل بکنند. در غیر از او اگر اراده مردم تمثیل نشه ما تعریف دیگه نداریم جز که بگیم دولت دولت استبدادی است.
در ادامه مجله دوم خبری. مسئولان اتاق صنعت و تجارت در ولایت بلخ از غیر فعال شدن 85% از فابریکات تولیدی در این ولایت خبر دادند. همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق صنعت و تجارت در ولایت بلخ از غیر فعال شدن 85% از فابریکات تولیدی در این ولایت خبر می‌دهند و از حکومت امارات اسلامی و جامعه جهانی خواستار کمک به این بخش شدند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز در یک نشست خبری وضعیت کنونی تولیدات در این ولایت را نگران کننده خوانده، هشدار می‌دهند که اگر به‌زودی مساعدت‌های به کارخانه‌داران و تاجران صورت نگیرد، تمامی فابریکات تولیدی و صنایع کوچک و بزرگ در این ولایت مسدود خواهند شد. یاسین اکبری رئیس این اداره با یادآوری از اینکه در گذشته در ولایت بلخ بیش از 500 کارخانه خرد و بزرگ تولیدی و صنعتی فعال بود، افزود بیشترین کارخانجات و مراکز تولیدی به دلایل مختلف از جمله تغییر نظام سیاسی و دگرگون شدن حکومت در افغانستان از فعالیت باز ماندند و در حال حاضر به گفته وی 85% از این فابریکات تولیدی تعطیل شده اند. و یکی دیگر از دلایل بر رکود رفتن کارخانجات را مسدود شدن حساب‌های بانکی و بلوکه شدن سرمایه‌های تاجران و تولیدکنندگان در بانک‌های خارجی می‌داند و می‌گوید
شرکت‌های تجارتی را باید پیسه‌هایشان آزاد بکنند و پول برای بانک‌های خصوصی در افغانستان بانک بپردازد تا شرکت‌های خصوصی پیسه‌های خود را به دست بیارند، تا مردم پول‌های خود را به دست بیارند که مردم دچار مشکلات مالی و شرکت‌ها همچنان دچار مشکلات مالی نشوند.
نصیر احمد عرب معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز ضمن یادآوری از مشکلات عدیدهی که فراروی تاجران و سرمایه گذاران به وجود آمده است، از امارت اسلامی کشورش می خواهد که روند آزادسازی پولهای صنعتکاران و کارخانه‌داران از بانکها را تسریع ببخشد تا به گفته ایوی تولید کنندگان بتوانند مواد خام لازم را خریداری و کارخانجاتشان را فعال سازند. عرب با یادآوری از این که در ولایت بلخ در حال حاضر بیش از 15% از فابریکات تولید فعال نمی باشد گفت
مشکلات بسیار زیاد دارند، ممکن تا هفته بعدی مواد خام از ایران خلاص شوند، سایر فابریکا کاملا مسدود است، باید که دو نفر نگهبان به سر میبرند. تقاضای ما بازم از امارات اسلامی، از جامعه جهانی است که فقط کمک از آیی باشه که پول نقدی که ما در بانک داریم ایرا آزاد بسازه که ما مثل سابق از طریق بانکیتی بکنیم و ایرا مواد خام داریم دوباره مردم خدا به کار بیفتیم.
وای نگران است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و فابریکات تولیدی کشور همچنان در رکود و تعطیلی به سر برند، وضعیت زندگی مردم تا چند ماه دیگر بیش از آنچه که تجربه میکنند رو به وخامت خواهد گذاشت. برخی از شهروندان ولایت بلخ نیز نگرانیشان را از وضعیت حاکم بر جامعه و کشورشان اعلام نموده، خواستار رفع این مشکلات از سوی حاکمان کشورشان و جامعه جهانی هستند.
از امارت اسلامی افغانستان تقاضا داریم تا دوباره با جامعه جهانی به تماس شده صحبت های متعدد را انجام بدهند و تا دوباره با بانک جهانی بانک های افغانستان وصل شود، با بانک های میانجی وصل شود و از طریق بانک ها تاجر ما بتواند که پول هایش تیتی بکنه و کمپانی های خارجی از او طریق امتحان و اموال تاجر وارد افغانستان شود تا باعث قیمتی و قحطی نگردد.
گفتنیست که سرمایه گذاران ولایت بلخ بر این باورند که رکود بازار کار و کاسته شدن از تولیدات داخلی روز به روز ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی کم ارزش نموده و در صورتی که مسئولان کشوری راهکارهای علمی و عملی را در مهار تورم و افزایش تولیدات داخلی در همکاری با جامعه جهانی اتخاذ نکنند، اوضاع اقتصادی افغانستان شاهد سقوط سرسام آوری خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس امروز در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در این مراسم با اشاره به دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس گفت تقویت فرهنگ ایثارگری، جهاد، مقاومت در برابر بیگانگان، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و رسیدن به خودکفایی از مهمترین دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس برای جمهوری اسلامی ایران است. وی تصریح کرد صدام مغرورانه به خاک مقدس ایران حمله کرد اما با خفت شکست خورد. سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات منطقه و ویژه تحولات اخیر افغانستان گفت با توجه به وضعیت نامطلوب افغانستان در عرصه‌های مختلف کشورهای منطقه باید به برقراری صلح، ثبات و امنیت به مردم افغانستان کمک کنند. امینیان تشکیل دولت فراگیر و همه شمول را در افغانستان مورد تاکید قرار داد و افسود افغانستان زمانی به ثبات و آرامش می رسد که دولت فراگیر و برخواسته از آرای مردم افغانستان بر مبنای عدالت اجتماعی در این کشور روی کار آید. در این مراسم وابستگان نظامی سفارتخانه های خارجی در کابل پیروزی ایران در دفاع مقدس را به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند. فیلم کوتاه آپارات منتخب هشتمین جشنواره بین المللی فیلم تکشاخ روسیه شد. به گزارش امروز ایرنا، فیلم کوتاه آپارات با نویسندگی و کارگردانی حسن نجم‌آبادی در سومین حضور بین المللی خود منتخب هشتمین جشنواره بین المللی فیلم تکشاخ روسیه شد. جشنواره تکشاخ روسیه با هدف نمایش فیلم‌های مستقل و خلاق و با حمایت سازمان عمومی منطقوی در روسیه هر دو سال یک بار در این کشور برگزار می شود. روزهای سینمای معاصر ایران توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برگزار می شود. به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و مرکز ملی سینمای این کشور با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و اداره کل همکاری‌های فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روزهای سینمای معاصر ایران در ارمنستان را برگزار می‌کنند. در این برنامه که از روز اول ماه میزان و به مدت 3 روز در سینما مسکو شهر ایروان برگزار می شود، 3 فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا، ویلایی ها و شیفت شب نیکی کریمی به نمایش در خواهند آمد. علاقه و اقبال به سینمای ایران در ارمنستان و مطالبه مستمر دوستداران فیلم های ایرانی زمینه را برای برگزاری برنامه های از این دست فراهم ساخته است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
به اطلاع شما عزیزان برسانیم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان می باشد. همراه می شویم با برنامه پند پیران به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی،
کزان پند نگیرد صاحب هوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه ای در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی مان دارد.
گمان نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
خسته ای پیرمرد؟
میبینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
کامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو میتوانی برو.
نه هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی. خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع غله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
نادان است.
پیر من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما می آیم؟
آره می پندارم قبیله ای در این نزدیکیست.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنن.
درست می گویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیر من، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم میکنند، حال میگویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.